نوار شماره 5، کتاب احساس بهتر، بهتر شدن، بهتر ماندن. نویسنده آلبرت الیس، ترجمه مهداد فیروزبخت. صفحه 143. باورهای جدید مؤثر. ای نه از لحاظ منطقی چنین نتیجه نمیتوانم بگیرم. اگر عمل کردم ضعیف باشد هم میتوانم دکترا بگیرم. حتی اگر نتوانم دکترا بگیرم نیز در بدترین حالتش میتوانم نتیجه بگیرم که گاهی مثل کودنها رفتار میکنم ولی یک کودن تمام عیار نیستم. ممکن است عمل کرده ضعیفی داشته باشم ولی من همان رفتارم نیست. پس اگر خوب فکر کنم که این فقط زیر سوال بردن باورهای نامعقول دی، زیر سوال بردن عملی. با این فلسفه پردازی که من حتما باید در این درس نمره بالایی بگیرم، در غیر این صورت هرگز مدرک دکترا نخواهم گرفت و یک کودن تمام عیار می شوم، به کجا خواهم رسید؟ باورهای جدید مؤثر ای. این فلسفه پردازی فقط وحشت زیادی در من ایجاد می کند و بر اثر همین وحشت نمی توانم درسم را خوب بخوانم. پس بهتر از این باور کردن، هیجانی شدن، رفتار کردن خودم را تغییر بدهم. وقتی جونز باورهای نامعقولش را مبنی بر این که حتما باید درسش را خوب بخواند به صورت واقع بینانه، منطقی و عملی زیر سوال برد، هنوز مایل بود خوب درس بخواند و نگران این قضیه بود، ولی در مورد آن وحشتی نداشت و مؤثرتر از گذشته درس می‌خواند. ما باورهایی را که باعث می‌شدند از دکتر اسمیت عصبانی شود نیز زیر سوال بردیم. در این مورد A B C D E ها از این قرار بودند: هدف G، هماهنگی با دکتر اسمیت و جلب تایید او. گرفتاری A، دکتر اسمیت وقت زیادی برای نوشتن رساله‌ام به من نمی‌دهد. باورهای معقول R B، ای کاش اینقدر سختگیر نبود و وقت بیشتری به من می‌داد. پیامد احساس کردن و رفتار کردن منفی سالم C، احساس ناامیدی و ناکامی، تلاش برای تغییر دادن دکتر اسمیت و جلب نظرش. باورهای نامعقول I B، دکتر اسمیت اصلا نباید اینقدر سختگیر باشد و اینقدر به من کم وقت بدهد. چه وحشتناک، او یک حرامزاده پست است. پیامد سی، احساس کردن و رفتار کردن منفی ناسالم، احساس خشم شدید. زیر سوال بردن باورهای نامعقول دی، زیر سوال بردن واقع بینانه، آیا این درست است که دکتر اسمیت اصلا نباید اینقدر به من کم وقت بدهد؟ چرا اگر چنین کاری بکند وحشتناک می شود؟ باورهای جدید مؤثر ای، خیر، او حق دارد به من وقت کمی بدهد. او اینطوری است و باید هم همینطوری باشد چون اینطوری هست. خیلی بد و آزاردهنده است که اینقدر وقت کمی به من میدهد، اما کاملا بد و آزاردهنده نیست چون میتوانست بدتر از این باشد. برای مثال میتوانست من و رساله‌ام را نپذیرد و از دانشکده اخراجم کند. زیر سوال بردن باورهای نامعقول دی، زیر سوال بردن منطقی. اگرچه دکتر اسمیت وقت کمی به من میدهد، ولی آیا میتوانم به این دلیل بگویم یک حرامزاده پست است؟ باورهای جدید مؤثر ای، رفتار بد دکتر اسمیت با من فقط نشان می‌دهد که برخی اعمالش از نظر من بد هستند، نه اینکه او یک آدم پست است. این یک حکم کلی افراطی و احمقانه است. زیر سوال بردن باورهای نامعقول دی، زیر سوال بردن عملی. اگر سخت معتقد باشم که دکتر اسمیت اصلا نباید اینقدر سختگیر باشد، در حالی که عملا سختگیر است، کارم به کجا می‌کشد؟ باورهای جدید ای، این قضیه مرا عصبانی می کند و اگر او متوجه عصبانیتم شود احتمالا سختگیرتر خواهد شد. جونز به کمک این ABC ها و زیر سوال بردن باورهای نامعقولش توانست در عین ناخوشنودی زیادش از دکتر اسمیت از او خشمگین نباشد. بالاخره جونز با ABC های رفتار درمانی عقلانی هیجانی توانست روی تحمل کم ناکامی خودش و افسرده کردن خودش کار کند. هدف جی، گرفتن سریع و آسان مدرک دکترای ادبیات انگلیسی. گرفتاری A، دانشکده برخی از واحدهای درسی جولز را قبول نمی کند و مقرری تحصیلی جولز را کم می کند. باورهای معقول RB، واقعا دوست دارم آنها دروس را تغییر ندهم و مقرری تحصیلی سال گذشته را به من بدهند. پیامد C، احساس کردن و رفتار کردن منفی سالم، احساس آزردگی و ناکامی و عمل کردن در همین راستا. باورهای نامعقول IB، چقدر افتضاح، تا به تحمل رفتارشان را ندارم. آنها اصلا حق ندارن اوضاع را اینطوری تغییر بدهند. چقدر ظالمانه، چه دانشکده پستی. زیر سوال بردن باورهای نامعقول دی، زیر سوال بردن واقع بینانه، چرا رفتارشان افتضاح است؟ آیا واقعا تا به تحمل رفتارشان را ندارم؟ آیا دلیلی وجود دارد که ثابت کند اصلا حق ندارند اوضاع را اینطور تغییر بدهند؟ باورهای جدید مؤثر ای: اقدامات آنها بدترین اقدامات ممکن نیست. اقدامات آنها خیلی ناخوشایند است، ولی من تاب تحمل آنها را دارم، چون مرا نمی‌کشند. اگر تاب تحملشان را نداشتم هرگز نمی‌توانستم خوشبخت و شاد باشم. اما هنوز هم چیزهای لذت بخشی دارم. هیچ دلیلی وجود ندارد که دانشکده حق نداشته باشد اوضاع را تغییر بدهد. اگرچه من این تغییرات را دوست ندارم، ولی تغییرات لازم الاجرا هستند. زیر سوال بردن باورهای نامعقول دی، زیر سوال بردن منطقی. حتی اگر تغییر اوضاع از سوی دانشکده ناعادلانه باشد و شرایطم را سخت در کند، آیا از لحاظ منطقی می توانم نتیجه بگیرم که آنها حتما باید منصف و عادل باشند؟ حتی اگر تغییراتی که ایجاد کردن اشتباه باشد، آیا این باعث می شود کل دانشکده پس شود؟ باورهای جدید مؤثر ای: صرف نظر از اینکه اقدامات دانشکده چقدر ظالمانه است، مسخره است که بگویم آنها باید منصف باشند. چون اگر قرار بود منصف باشند و باید منصف بودند که منصف بودند، اشتباه دانشکده اگرچه ممکن است فاحش باشد، ولی این فقط ثابت می‌کند که بعضی از اقداماتشان غلط است، نه اینکه کل دانشکده پست است. بدیهی است که آنها کارهای درست و خوب هم انجام می‌دهند. زیر سوال بردن باورهای نامعقول دی، زیر سوال بردن عملی. اگر بگویم اقدامات دانشکده افتضاح است، تام تحمل آنها را ندارم، حق ندارند اوضاع را اینطور تغییر بدهند و دانشکده پستی است، به کجا میرسم؟ باورهای جدید مؤثر ای: به هیچ کجا نمیرسم جز اینکه ناراحت شوم. بیشک ناراحتی به من کمک نمی کند نظر دانشکده را عوض کنم و اجازه ندهم با من غیر منصفانه رفتار کنند. اصلا کمکی هم به مدرک گرفتنم نمی کند. پس از آنکه جولز باورهای نامعقول خودش در زمینه نیازش به ممتاز بودن، رضالت دکتر اسمیت، تغییر شرایط دانشکده را زیر سوال برد، خودش را خیلی کم تحقیر میکرد و خیلی کمتر از دکتر اسمیت عصبانی میشد و کمتر از ناکامی ناراحت میشد و خود را افسرده میکرد. در نتیجه حرکت موثرتری را جهت دریافت مدرک دکترا شروع کرد. و حالا نوبت شماست. صفحه 148. اگر خودتان را مضطرب، افسرده یا خشمگین میکنید یا تحمل ناکامی ندارید، کارهای زیر را انجام دهید. احساسات ناراحت کننده و ناسالم خود را تشخیص دهید، مثلا وحشت، افسردگی و خشم شدید و گرفتاری های خود مخرب دیگر. گرفتاری های خاصی که مانع رسیدن شما به برخی اهداف مهمتان می شوند، مثل موفق شدن، جلب توجه دیگران و آسایش را در نظر بگیرید. فرض کنید که درباره این گرفتاری ها باورهای هوشیارانه و ناهوشیارانه هوشیارانه خاصی دارید. فرض کنید درباره این گرفتاری ها باورهای معقولی دارید، مثل این باور که ای کاش پیش نمی آمدن، خیلی ناراحت کنندن، از آنها بدم می آید و می خواهم آنها را برطرف کنم. شما ترجیح می دهید که این گرفتاری ها پیش نمی آمدن یا برطرف می شدن. فرض کنید باورهای نامعقولی نیز درباره این گرفتاری ها دارید، مثل این باور که این گرفتاری ها نباید پیش می آمدن، این افتضاح است که چنین گرفتاری هایی دارم، تحمل آنها را ندارم، آدم بی ارزشی هستم که چنین گرفتاری هایی دارم. این موارد فقط مشتی اصرار و توقع بیجا هستند، مبنی بر اینکه گرفتاری هایتان یا نباید پیش می آمدن یا باید کم می شدن. سعی کنید باورهای نامعقول خود را در مورد گرفتاری هایتان بیابید. منظورم بایدها، حتمنها و قطعنها و فاجعه سازی هایتان است. آنقدر دنبال این باورهای نامعقول بگردید تا برای شما مشخص شوند. باورهای نامعقولتان را به صورت واقع بینانه و تجربی با شدت و جدیت زیر سوال ببرید تا به خودتان ثابت کنید در واقعیت اجتماعی ریشه ندارن، یعنی با حقایق زندگی مغایرت دارن. زیر سوال بردن های واقع بینانه متداول عبارتند از چرا باید خوب عمل کنم؟ طبق کدام شواهد باید با من منصفانه رفتار کنم؟ طبق چه شواهدی اگر چند بار شکست بخورم همیشه شکست خواهم خورد؟ با جدیت و قدرت باورهای نامعقولتان را به صورت منطقی زیر سوال ببرید. نشان بدهید که این باورها همخوانی ندارند و از مقدمه ها و یافته هایتان نمی توانید چنین نتایجی بگیرید. زیر سوال بردن های منطقی متداول عبارتند از آیا چون خیلی خواهان موفقیت هستم پس باید موفق شوم؟ اگر چند بار شکست بخورم پس آدم بی عرضه یا شکست خورده ای هستم؟ اگر مردم با من بد و غیر منصفانه رفتار کنند پس آدم های پستی هستند؟ با جدیت و قدرت باورهای نامعقولتان را به صورت عملی یا اکتشافی زیر سوال ببرید. منظورم نتایجی که از آنها میگیرید است. زیر سوال بردن های عملی متداول عبارتند از این که بگویم من حتما باید موفق شوم و اگر موفق نشوم آدم بی ارزشی هستم، چه نتیجه ای میگیرم؟ آیا اگر معتقد باشم دیگران حتما باید با من منصفانه رفتار کنم، با من منصفانه رفتار خواهند کرد؟ آنقدر بر زیر سوال بردن باورهای نامعقولتان اصرار ورزید که پس از مدتی دیگر اعتقادی به آنها نداشته باشید و خود به خود آنها را رد کنید. در این حال با روش‌های هیجانی، تجربه‌ای و فعالیتی که بعداً در همین کتاب خواهید خواند، باورهای نامعقولتان را زیر سوال ببرید. البته این کار ممکن است برای شما سخت باشد. ممکن است روی باورهای نامعقولتان اصرار ورزید و به آنها خیلی عادت کرده باشید. ولی آنقدر با این باورهای نامعقول بجنگید، علیه آنها اقدام کنید و احساسات متضاد با آنها را در خودتان ایجاد کنید و آنقدر این باورهای نامعقول را زیر سوال ببرید که به حداقل ممکن برسند. فصل هشتم، صفحه 151. بهتر شدن دو، روش‌های فکری تر و فلسفی تر. همانطور که گفتم، شما با فاجعه سازی یا کاتاستروفیزینگ و افتضاح سازی یا آوفولیزینگ از گذشته، حال و آینده به راحتی می توانید خودتان را ناراحت کنید. فاجعه ساختن، لغتی که در سال 1956 آن را ابداع کردم، یعنی اقراق کردن درباره گرفتاری ها و تبدیل کردن آنها به چیزی بدتر از آنچه هستند، یعنی تجسم آنها در بدترین حالتشان در حالی که کمی بد هستند، در این است که نه تنها چیزی را خیلی بد در نظر می‌گیرید که به واسطه هدف‌ها و ارزش‌هایتان ممکن است درست هم باشد، بلکه آن را کاملاً بد در نظر می‌گیرید یا آنقدر آن را بد در نظر می‌گیرید که می‌گویید اصلاً نباید باشد. حتی گاهی آن را بدتر از بد می‌بینید، که البته چنین چیز غیر ممکن است، ولی با این حال شما چنین نگرشی دارید. رفع فاجعه سازی از آینده، صفحه 152. شما به عنوان عضوی از بشریت نه تنها به گذشته و زمان حال خیش فکر می‌کنید، بلکه از باب احتیاط و پیشگیری به آینده نیز فکر می‌کنید. این قضیه می‌تواند خیلی خوب باشد، چون می‌توانید جلوی وقایع بد آینده را بگیرید. ابتدا ممکن است عاقلانه فکر کنید، اگر اتفاقی بدی بیفتد چه می‌شود؟ اگر احمقانه عمل کنم و نتایج ضعیفی بگیرم چه می‌شود؟ اگر مردم با من غیر منصفانه رفتار کنند و من به آنها اجازه بدهم به رفتارشان ادامه دهند چه می شود؟ این تا حدودی خوب است، ولی شما و دیگران خیلی راحت از این حد فراتر می روید. اگر فقط به گرفتاری هایی فکر کنید که احتمال وقوع آنها خیلی زیاد است، مثل گرفتن نمره بد در امتحان وقتی به اندازه کافی درس نخوانده اید، می توانید برای جلوگیری از وقوع این گرفتاری های ناخوشایند اقدامات پیشگیرانه انجام بدهید، مثل درس خوندن به اندازه کافی. ولی شما معمولاً به فاجعه‌هایی که احتمال وقوع آنها کم است فکر می‌کنید، مثل سقوط هواپیما یا گرفتن نمره کم و غیرعادلانه از امتحانی که به اندازه کافی برای آن درس خوانده‌اید، و پیوسته نگران وقایعی هستید که به ندرت روی می‌دهند، یا نگران اتفاقی می‌شوید که به راحتی ممکن است روی بدهد، مثل رد شدن در یک امتحان سخت، و به نتایج نامحتملی فکر می‌کنید که ممکن است عایدتان شود، مثل اخراج شدن از دانشکده به دلیل رد شدن در این امتحان، قبول نشدن در دانشکده‌های دیگر، نگرفتن مدرک حسابداری و ادامه دادن زندگی از طریق یک شغل کم درآمد و ناخوشایند. فاجعه سازی یعنی از کاه کوه ساختن. افتضاح سازی نیز یعنی اینکه وقتی با بدبیاری‌های عادی و معمولی مواجه و تا حدودی ناراحت می شوید، تصور کنید که اتفاقات وحشتناکی روی خواهد داد. فاجعه سازی از گرفتاری های محتمل معمولا شامل یک یا هر دو نوع مبالغه مذکور می شود. برای جلوگیری از فاجعه سازی و افتضاح سازی با سوال چه می شود؟ روش های فکری و فلسفی خاصی وجود دارد. مثلا آرنولد لازاروس توصیه می کند چه می شود را به مگر چه می شود تبدیل کنید، و اینکه بدبیاری اصلا مهم نیست، بلکه چون می توانید با آن به طرق مختلفی برخورد کنید. برای مثال، مگر چه می شود در یک امتحان دشوار رد شوم؟ می توانم دوباره امتحان بدهم و آن را پاس کنم. مگر چه می شود استادم نمره ناعادلانه به من بدهد و در حالی که در امتحان قبول شدم ردم کند؟ میتوانم با او حرف بزنم و نمره عادلانه ای از او بگیرم. همچنین میتوانم از کنارش بگذرم و در امتحانات دیگرم موفق شوم. در صورت لزوم میتوانم نمره دیگری بگیرم و آن واحد را پاس کنم. میتوانم به جای ایجاد خشم و افسردگی در خودم غم و ندامت ایجاد کنم. پس راه‌های مختلفی برای برخورد با این بی‌عدالتی دارم. وقتی فکر می‌کنید می‌توانید با بدترین چه می‌شود ممکن کنار بیایید و قبول دارید که در صورت وقوع نباید خیلی ناراحت شوید، احتمال کمی برای وقوع آن قائل می‌شوید. اما حتی اگر بدبیاری مزبور شدید و بزرگ باشد و وقوع آن لطماتی به شما بزند، هم می‌توانید عزم خود را جزم کنید و با آن بدبیاری تا حدودی کنار بیایید. ابتدا به بدترین اتفاقی که ممکن است بیفتد فکر کرده و شیوه های کنار آمدن با آن و بهبود اوضاع را بررسی کنید. سپس احتمال ناچیز وقوع آن را حساب کنید. با قبول کردن مرگ زود هنگام خودتان، با استفاده از روش های آرمیدگی شناختی در هنگام سقوط هواپیما، با نوشتن جملات عاشقانه برای عزیزانتان، با آرام کردن نفر کناری خودتان و فکر کردن به افکار فلسفی، می توانید با فاجعه‌ای واقعی مثل سقوط هواپیما در اقیانوس کنار بیایید. شما می توانید یکی از این روش ها را در نظر بگیرید و در هنگام سقوط هواپیما از آن استفاده کنید. البته احتمال اینکه یک سقوط واقعی را تجربه کنید خیلی کم است. اگر بدانید که هر اتفاق واقعا بدی فواید و ضررهایی دارد، می توانید چه می شود هایتان را کنار بگذارید. شما ممکن است بیکار شوید ولی بعد از یک تعطیلات خوب و مفید شغل بهتری پیدا کنید. اگر همسرتان را از دست بدهید، می توانید از یک همسر جدید و شاید بهتر لذت ببرید. اگر در سخنرانی کردن ضعیف هستید، می توانید از خطاهایتان درس عبرت بگیرید و بار دیگر بهتر عمل کنید. البته هر اتفاق بدی سودمند نیست. مثلا مرگ دردناک و پر از رنج فواید اندکی دارد، اما بسیاری از بدبیاری ها سودمندند و می توانید روی فوایدشان تمرکز کنید. غرق شدن در چه می شود؟ نگرانی معمولا جلوی وقوع بدبیاری ها را نمی گیرد و حتی می تواند باعث وقوع آنها شود، چون وحشت شما به عملکردتان لطمه می زند. اکثر فجایع ممکن در عمل اتفاق نمی افتند و از میلیون ها اشتباهات جزئی به ندرت یکی به نتیجه فاجعه آمیز منتهی می شود. این جمله حکیمانه مارک توین را به یاد بسپارید که زندگی من پر از بدبیاری های هولناکی بوده که اتفاق نیفتادند. می توانید با آدم هایی فکر کنید که اتفاقات هولناکی در زندگی آنان روی داده و با این حال زندگی لذت بخش و پرباری برای خود ساختند. آدم هایی که تعدادشان خیلی زیاد است، آدم هایی که بیماری های جدی داشتند و شکست شدند، عزیزانشان را از دست دادند، از سوی عزیزان خود طرد شدند و خلاصه اسیر گرفتاری های شدیدی شدند، ولی زندگی مفید و شادی داشتند. اگر سرنوشت تلخی دارید، چرا این افراد را الگوی خود قرار نمی دهید و مثل آنها زندگی خوبی را از سر نمی گیرید؟ اگر چه وقتی با مشکلات جدی روبرو می شوید، زندگی شما به اندازه سابق شاد نخواهد بود، ولی می توانید این مشکلات را پشت سر بگذارید، به شرط آنکه فکر کنید می توانید و چنین تصمیمی بگیرید. یکی از بدترین صورت‌های چه می شود این است که تصور کنید فلان واقعه بد را همیشه ادامه که فلان واقعه بد برای همیشه ادامه می‌یابد و اوضاع بدتر می‌شود. مجدداً باید بگویم که احتمال چنین چیزی خیلی کم است. سرطان پوست به ندرت به سرطان پانکراس تبدیل می‌شود. به ندرت پیش می‌آید که ورشکستگی در یک کار ورشکستگی‌های بعدی در پی داشته باشد و با فقر بلند مدت و بی‌محلی دوستانتان همراه شود. اگر یکی از فرزندانتان به شدت مریض شود یا حتی بمیرد، دلیل نمی شود که فرزندان دیگرتان هم مریض شوند و بمیرند. چه می شود ها با خرافات آمیختند. مثلا اگر گربه سیاه ببینید چه می شود؟ اگر به تخت نظری رو بدشانسی بیاورید چه می شود؟ اگر صلیب یا دعایتان را گم کنید و نوار خوششانسی شما قطع شود چه می شود؟ چه می شود؟ چه می شود؟ جلوی این نسبت دادن خودشیفتوار خودتان به دنیا را بگیرید. این کار به احتمال بسیار زیاد به نفع شما نیست. ضمن نگرانی در مورد آینده، البته نه نگرانی افراطی در زمان در زمان حال زندگی زندگی کنید و از همان حال لذت ببرید. برای گرفتاری ها طرح و نقشه بریزید، اما با آنها مشغولیت ذهنی پیدا نکنید. وقتی روی زمان حال متمرکز می شوید، کمتر احتمال دارد از آینده فاجعه و افتضاح بسازید. اگر خواهان آیندهی خوشایند و مطلوب هستید، بهتر از توقع نداشته باشید که حتما باید چنین آیندهی را داشته باشید. با این کار شانس چنین آیندهی را برای خودتان بالا خواهید برد. یکی از فنون فکری، احساسی و رفتاری در رفتار درمانی عقلانی هیجانی به مسخره گرفتن باورهای خود مخرب و خواندن آوازهای عاقلانه طنزآمیز است که جنبه‌های طنزآمیز باورها را نشان می‌دهد. آهنگ زیر که شعرش را خودم گفتم به شما کمک می‌کند بعضی از چه می‌شود‌های جدی خود را کنار بگذارید. چه می‌شود، چه می‌شود؟ What if, what if. آهنگساز یوهان اشرافس پسر، نام آهنگ دانوب آبی زیبا، اشعار جدید از آلبرت الیس. موزیک بای یوهان اشراف جی ار The Beautiful Blue Danube. New Layer 6 by Albert Ellis. دائم فکر میکنم چه میشود، چه میشود و خودم را سخت میترسانم، خیلی سخت. I think of what if and scare myself. Steve. Yes, Steve. Quit, Steve. حتی وقتی همه چیز خیلی اطمینان بخش است، هم راضی نمیشوم و دنبال اطمینان 100%ام. When things are as uncertain as can be, I ask for a perfect guarantee. من ضربه های خیلی سختی خوردم. اگر مریض شوم چه می شود؟ چه می شود؟ خدای من، اگر خوب نشوم چه می شود؟ I've got to strike out with solid beefies. At all of my sick what ifs. But what if I fail to prevail. Oh my god. What if I fail. کپیرایت مؤسسه آلبرت الیس 1999. تحلیل سود و زیان آنچه انجام می دهید با آنچه برای شما اتفاق می افتد. صفحه 157. همانطور که دائم در این کتاب گفتم، عملا هر چیزی در زندگی شما فواید، مثلا رسیدن به خواستتان، و ضررهایی دارد، مثلا نرسیدن به خواستتان. هدفها، گرایشها، تمایلات و مقاصدتان نقش مهمی در رسیدن به خواستتان و ارزیابی آن دارند. این طبیعی است که چیزهایی را که می‌خواهید خوب و چیزهایی را که نمی‌خواهید بد بدانید. اما اگر اهداف بنیادی خود را فراموش کنید و تحقق هدفهایتان را الزامی و اجباری کنید، یا در مورد ضررهای تحقق نیافتن آنها مبالغه کنید، به چیزهایی که نمی‌خواهید بیش از چیزهایی که می‌خواهید می‌رسید. پس همیشه تحقق یا عدم تحقق خواسته هایتان سود و زیانی دارد، حتی اگر بی هیچ تلاشی به چیزی برسید، مثل بردن جایزه لاتاری با بلیتی که کس دیگری آن را به شما داده است. هم محتمل ضررهایی خواهید شد. به عنوان نمونه، ممکن است دیگران به شما حسادت کنند و از شما متنفر شوند. ممکن است عادتهای بدی در پول خرج کردن پیدا کنید و پولی را که برده اید تلف کنید. شاید هم کار لذت بخش خودتان را رها کنید و تا حد مرگ کسل شوید، یا بر سر نحوه پول خرج کردن با همسرتان اختلاف پیدا کنید، و یا کسی که این بلیت را به شما داده دادخواستی تنظیم کرد و ادعای خسارت کند. شما وقت و انرژی محدودی دارید، خصوصا این که به عنوان انسان چند سالی بیشتر زنده نیستید. پس برای رسیدن به تمایلاتتان باید زحمت بکشید و ببینید برای رسیدن به تمایلاتتان چقدر باید زحمت بکشید. همچنین ممکن است خواسته هایی داشته باشید که تحقق آنها نیاز چندانی به زحمت کشیدن ندارد، مثل جلب دوستی کسی که به طور طبیعی به شما علاقه‌مند است. اما حتی چنین خواسته ای نیز ضعف ها و اشکالاتی دارد. شما باید برای وی وقت و انرژی بگذارید. با انتخاب او باید از عشق و محبت کسان دیگری که می توانید انتخاب کنید محروم شوید. پس از آنکه به عشق وی عادت کردید، با خطر از دست دادن عشق او مواجه خواهید شد. انسان ها عمدتاً به طور خودکار سود و زیان کارهایی را که انجام می دهند حساب می کنند. شما برای رفتن به سینما وقت و انرژی صرف میکنید، ولی معتقدید ارزش آن را دارد. زحمت تهیه یک غذای خوب را به جان میخرید و به میل خودتان برای خرید مواد لازم پول و انرژی صرف میکنید. عاشق و علاقمند کس دیگری میشوید، کسی که برای شما لذت بخش است، ولی هوشیارانه و ناهوشیارانه میدانید که برای جلب رضایت او باید زحمت بکشید. پس در حالت عادی هزینه ها و ضررهای بسیاری از رفتارهایتان را حساب میکنید و خیلی سریع نتیجه گیری میکنید. اما متاسفانه به چند شکل به این حساب سود و زیان خود خدشه وارد میکنید. اول اینکه هزینه ها و ضررهای پنهان بسیاری از لذایذ را نادیده میگیرید. سیگار میکشید و با دود آن نگرانی ها را از ذهنتان بیرون میریزید. در پرداخت مالیات های خود تعلل میکنید و از جریمه های این تعلل غافل میشوید. با عجله خرید میکنید، غذای خوبی تهیه نمیکنید و عواقب این کارتان مثلا هضم ناقص، ضررهای غذایی و دلسردی و سرخوردگی را نادیده میگیرید. دوم اینکه بی جهت برای خودتان مشکل ایجاد میکنید، در حالی که میتوانید راه های کم دردسرتری برای انجام کارها بیابید. برای مثال در یک تلاش کمال گرایانه رنج و عذاب زیادی را برای درس خواندن و آماده شدن برای یک امتحان یا ارائه شفاهی به جان میخرید. به شکلی وسواسی در مقاله آخر ترم خود حتی یک نقطه را هم جا نمی اندازید و برای ارائه آن وقت و انرژی بیجایی صرف می کنید. برای جلب محبت همیشگی کسانی که نمی توانند به عشق شما پاسخ بدهند، خودتان را بنده آنها می کنید. این کارها را بکنید، واقعا این کارها را بکنید، ولی نه به صورت وسواسی و کمال گرایانه. البته هرگز نمی توانید تمام سود و زیانهای کارها را حساب کنید. همین محاسبه بی وقفه سود و زیان ها نیست، سود و زیان هایی دارد و همیشه کار درست و خوبی نیست. این قضیه به نحوه و میزان انجام این کار بستگی دارد. طبق معمول رعایت اعتدال مهم است و افراد به ندرت مؤثر واقع می شود. اگر خیلی ایرادگیر هستید و خیلی به محاسبه سود و زیان ها اهمیت می دهید، این کار شما خودش هزینه های زیادی خواهد داشت. همچنین اگر به این قضیه اهمیت ندهید هم متحمل هزینه های زیادی خواهید شد. پس بحث رعایت اعتدال در بین است که کار دشواری هم هست. در این قسمت به نکاتی در رابطه با محاسبه سود و زیان کارهایی که انجام می دهید و نمی دهید اشاره خواهم کرد. فواید و ضررهای اعمال خود را با دقت و تا حدودی با نگرانی و احتیاط مد نظر قرار دهید و سعی کنید گوش به زنگ و مراقب باشید. البته باید همزمان مراقب باشید که در دام وحشت و نگرانی افراطی نیفتید. اگر خودتان را خیلی نگران کنید، ممکن است از انجام کارهای خوب پرهیز کنید یا این کارها را از روی بی‌دقتی و عجله به صورت بدی انجام دهید و یا دائم آنها را در ذهنتان نشخوار کنید و به همین دلیل هزینه هایشان را بالا ببرید و فوایدشان را کم کنید. دلنگران نبودن، فراموشکاری و بی‌دقتی به اندازه نگرانی مفرط می توانند مضر باشند. اگر دقت نظر به خرج ندهید، ممکن است از فواید خویشتنداری مثلا سیگار نکشیدن محروم شوید. عواقب بعدی اعمال خود مثل بد غذا خوردن را در نظر بگیرید. فقط روی فواید انجام ندادن کارهای مشکل مثل نصب آژیر آتش سوزی تمرکز کنید یا بی جهت خودتان را قربانی کنید. اگر نگران نباشید بی محابا خطر می کنید و احمقانه بودن برخی خطرهای خود را در نظر نمی گیرید. در ضمن ضررهای کامروایی فوری را نیز نادیده می گیرید. عواقب کل شقی خود را در نظر بگیرید و خودتان را مجبور کنید دو روی سکه، یعنی فواید و ضررها را ببینید. مواظب باشید از ضررها، یعنی هزینه ها، نتایج منفی و اشکالات اعمالی که می خواهید انجام بدهید یا انجام داده اید وحشت نکنید. افتضاح سازی های شما باعث می شوند در مورد این احتمالات درست فکر نکنید، فکرتان مخشوش شود و درباره ضررها اقرار کنید. همچنین مغز شما را از کار می اندازند و اجازه نمی دهند در مقابل تصمیم های بد واکنش های مناسبی نشان بدهید. منظورم تصمیماتی است که ضررهایشان بیش از فوایدشان است و تصمیمات بد خود را اصلاح کنید. وحشت کردن فقط اوضاع را وخیم تر می کند. وحشت شما معمولا ریشه در بایدهای شما دارد. من حتما باید درست تصمیم بگیرم، یعنی تصمیمی که کمترین ضررها و بیشترین فواید را دارد. اگر درست تصمیم نگیرم آدم بی‌عرضه و بی‌ارزشی هستم. هرگز نمی توانم ضررها و فایده ها را درست محاسبه کنم وضعیت خواهم شد و عذاب خواهم کشید. من تا به تحمل عواقب تصمیمات اشتباه را ندارم، هرچند واقعا لایق چنین عواقبی هستم، چون وقتی نمیتوانم ضررها و فایده ها را درست تحلیل کنم آدم حالویی هستم. این بایدهای مزاحم را پیدا کنید، آنها را به گرایش تبدیل کنید و آنگاه تحلیل معقولی از ضررها و فواید بدهید.